بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 615 صفحه دهم. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. یکی از مسائل بسیار مهمی که در کلام مطرحه، مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و تقدیره. این مشکل رو متکلمین جوری حل کردن، فلاسفه نحوه دیگری، عرفا به راه دیگر رفتن و محدثین هم راه چهارم انتخاب کردن. متکلمین به دو گروه تقسیم شدن، متکلمین غیر شیعه. گروه قائل به جبر شدن، گفتن که تمام کارها رو خدا انجام میده و ما هیچ قدرتی نداریم، کار از ما ظاهر میشه ولی فاعل خداست، ما مجرای فعلیم، نه اینکه ما کاری رو انجام بدیم. خدا کار رو انجام میده، منتها به وسیله ما اون کار ظاهر میشه. ما فکر میکنیم ما انجام دادیم در حالی که خدا انجام داده. نسبت کار هم به ما نسبت مجاز است، همونطور که نسبت کتابت به قلم نسبت مجاز است. کاتب در واقع میشه نه قلم. ما به منزله قلمیم، خدا به منزله کاتب. همون که کار و کاتب انجام میده منتها از قلم ظاهر میشه، همون که کتابت رو خدا کاتب انجام میده منتها از قلم ظاهر میشه، کار رو هم خدا انجام میده از ما ظاهر میشه. ما قدرتی نداریم، منتها به محضی که اراده میکنیم کاری رو انجام بدیم، خدا اون کار رو انجام میده و ما چون کار او مقرون با ارادمونه فکر میکنیم خودمون کردیم در حالی که او انجام داده. تنها چیزی که برای ما هست اقتران کار ما با اراده ما، اقتران کار خدا با اراده ماست، بنابراین ما کاری انجام نمیدیم. این نظر فلسفه نظر اشاعره است. معتزله معتقدن که کار به ما واگذار شده و ما تمام کارها رو به اختیار خودمون انجام میدیم، خدا در کار ما دخالت نمی کنه و امکان دخالت هم نیست. این مهمه، و امکان دخالت هم نیست، کار کاملا به ما واگذار شده. این تقریبا نوعی بستن دست خداست که کار رو خدا به ما واگذار کرده و خودش کاملا کنار نشسته، به طور هیچ دخالتی در کار ما نمی کنه و سنتش هم بر اینه که دخالت نکنه و کار رو ما با اختیار انجام میدیم و هیچ به خدا نسبت نداره، کار کاملا مستند ماست. آنچه که اشاعره رو وادار کرده به جد تأمین قدرت الهی است، گفتن که قدرت خدا عامه و شامل همه اموری که در جهان اتفاق می افتد می شود، ممکن نیست که کاری از تحت قدرت خدا بیرون باشه. بنابراین افعال ما اگر بخواد در اختیار ما باشه، لازمش اینه که از قدرت خدا خارج باشه و این عمومیت قدرت خدا رو خدشه‌دار می کنه. خدا قدرتش عام است و به همه اشیا تعلق گرفته و به همه افعال، از جمله افعال ما. پس افعال ما باید افعال او باشد تا قدرت او خدشه‌دار نشود. غافل از این که اگر کار ما رو ما خودمون انجام بدیم ولی از ماوراء ما خدا بر کار ما نظارت داشته باشه و هرگاه بخواهد کار ما رو فسخ کند و هرگاه بخواهد اجازه بدهد، این به قدرت خدا آسیبی نمی‌زنه. خدا به ما به خاطر مثالی اختیار داده و خودشم از ما برای ما زمامدار ماست. هر وقت بخواد جلو رو میگیره، جلو ما رو میگیره و نمیذاره کار انجام بده. این برامون محسوسه، کارها اقدام کردیم به کار ولی دیدیم نمیتونیم انجام بدیم و به نتیجه نرسوندیم. معلومه از ما برای قدرت ما فوقی نمیذاره ما کار انجام بدیم. پس اگر ما کار رو به خدا نسبت ندیم، کار رو به خودمون نسبت بدیم، مباشرتاً کار ما باشه ولی بالاخره منتهی به خدا باشه، این قدرت خدا رو محدود نمی‌کنه. بنابراین اشاعره بیهوده رفتن سراغ این مذهب. مذهبشون مذهب صحیحی نیست، منتها چون خلفای اون زمان دیدن مذهبیست که براشون کاملا نافعه، انتخابش کردن و ترویجش کردن. چون اونا میدیدن اگر کار رو به خدا نسبت بدن، خطه های خودشون هم میشه به خدا نسبت بدن و مردم رو ساکت کنن که بگن این ظلمایی که ما میکنیم ما نمی کنیم، خدا میکنه. کارهایی که ما انجام میدیم حق شما فامال میشه، به شما مثلا اضحاف میشه، اینا مربوط به ما نیست. ما وسیله این کار خدا میکنیم. برای توجیه کار خودشون حرف جبر پذیرفتن و ترویج کردن و اثاره از اون رد قدرت گرفتن. ولی قولشون قولی نبود که قابل اعتماد باشه. معتزله هم به خاطر اینکه قبایح رو به خدا نسبت ندهن مرتکب این کار شدن. خب اگه کار حسن از ما صادر بشه به خدا نسبت بدیم مشکلی نیست، ولی کار قبیح از ما صادر بشه بگیم خدا شد مشکل. از این جهت گفتم که همه کارا رو به خودمون نسبت میدیم و خدا رو میگیم که دخالتی در کار ما نمی کنه. پس معتزله به خاطر این که خدا رو از انتساء از اسناد قبائح مسئول کنند مرتکب تفریز شدن و اشاعره به خاطر این که فکر می کردن اگر کار رو وحده ما واگذار کنند قدرت خدا رو محدود کردن قاعده به سب شدن و هیچ کدام موفق نیستن در نظرشون. که اشاعره رو عرض کردن، معتزله همینطور. معتزله ما وقتی کاری رو به خدا نسبت میدیم نمیگیم خدا مباشرتاً این کار رو انجام داد، ما میگیم خدا به ما اختیار داد، ما اختیار خودمون انجام دیم چه کار خوب چه کار بد، ولی خدا اختیار داره که جلو ما رو ببنده که ایشالله آخر سر این رو از خواهند کرد. قول شیعه نه تفریج است نه جب، بلکه امر بین الامرینه. اما معنای امر بین الامرین چیست؟ اختلافیه. 17 قول در باره تفسیر امر بین الامرین گفته شده که حالا من به بعضی اشاره میکنم، من اشاره یکی شرح کنم. گفتن در بعضی امور ما کارمون کار خودمون نیست، کار خداست، و در بعضی ها کار ماست، به ما واگذار شده. این قول دقت کنید میبینید که این هم جبر هم تفسیره، در حالی که قول بین الامرین میگه لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. این هم جبر هم تفویض، این قول این توصیف. چون در بعضی امور قائل است اینکه کار ماست، این میگه تفویض. در بعضی امور قائل است اینکه کار ما نیست بلکه کار خداست، این میشه جبر. البته ما روایاتی داریم که در بعضی امور کار خداست و کار شما نیست. 6 امر رو شمردن در روایات، یکی موت، یکی حیات، فقر و غنا، ذلت و عزت. این 6 رو گفتن کار شما نیست، کار خداست. خب ما اصرار نداریم که این رو بگیم کار ماست. ما تمام اصرارمون اینه که در جایی که تکلیف متوجه ماست و ثواب و عقاب در پی ماست، در اونجاها بگیم کار ماست. ما لازم نداریم که همه کارا رو بگیم مربوط به ماست. خیلی از کارا مربوط به خداست. اونجایی که تکلیف نیست، اونجایی که تکلیف نیست خود خدا عهده داره کاره. اونجایی که تکلیف هست ما ناچاریم که یه جوری کار رو مستند به خودمون بکنیم تا تکلیف لغ نباشه، ثواب و عقاب ظلم نباشه. کار باید به خودمون مستند کنیم. چی دیگه مستند کنیم؟ از این به بعد دیگه فلسفه وارد شده. فلسفه این چنین گفتند، گفتن کار مباشرتاً به ما مستنده، اون کاری که توش تکلیف هست مباشرتاً به ما مستنده، ولی بالاخره منتهی به خدا میشه. به این بیان برادر خدا به ما داده، قدرت خدا به ما داده و اون چیزهایی که این کار رو در نظر من جلوه داده، عوامل طبیعی، اینا رو خدا آفریده. مثلا فرض کنید اگر من این غذا رو میخورم، گرسنگی که منشأ میل به غذاست خدا آفریده، همه این کارا رو خدا کرده و من به خاطر مقتضای اون کارهایی که خدا کرده به سمت این کار رفتم. بنابراین کاری که من مباشرتا انجام دادم به خاطر اینکه عللش مربوط به خداست، همه مستند به خود خدا میشه. به تعبیر اصطلاحی گفتن ما علت قریبیم، خدا علت بعید. هم ما کار رو انجام میدیم هم خدا، منتها ما به عنوان علت مباشر و خدا به عنوان علت بعید. البته در اینجا صدرا معتقده که ما علت مباشریم، خدا هم علت بعید است هم علت مباشر. اما این احتیاج به توضیح داره، احتیاج به توضیح داره، مناسب نیست الان من توضیح بدم. اینو همینطور به همین اندازه اکتفا میکنه. استدلال هم میکنه به مارانای تا ازرمای تا لکن الله رما، یعنی همون سنگ هایی که تو رمی کردی اونا رو من رمی کردم. اون وقتی که تو رمی میکردی منم رمی میکردم. نفی نمی کنه، میگه ازرمت ما رمیت ازرمیت، ازرمیتش رو قبول داره، ولیکن الله رمه، هم نفی کرده هم اثبات کرده هم به خودش نسبت داره. این صدر از اینجا یه برداشت ظریفی می کنه که اون الان صد مناسب نباشه گفته بشه، ازش بور می کنه. این حرف مشتر راحت تر فهمیده می شه. مشتر میگن ما علت قبیلیم، خدا علت داریم. بعد برای توضیح این که این کار کار اختیاری است، میگن که علت وقتی تام شد معلول رو معلول از اون صادر میشه، بل جبر بل حتما صادر میشه. اجزا علت رو رسیدگی میکنیم، همین که عرض کردم خدا اراده داره که این کار مثلا انجام بشه منتها به ید من، پس الان این کار رو اراده خدا به نهایت نمیرسونه، کارو فعلا داده که به یده من انجام بشه. مقدماتش یه جور شده، اراده شده، قدرت شده، همون که عرض کردم عوامل طبیعی که منو مشتاق کنه به انجام این کار داده و عواملی که منو مانع بشه از این کار همه رو برام جور کرده. همه اینها منو دارن به سمت کار سوق میدن. آخر چیزی که کار به وسیله او انجام میگیره اراده منه، یعنی آخرین جزء علت که زمینه میشه و اجزای قبلی و اون علتهای ناقصه رو کامل میکنه اراده منه و به همین جهت کار به من مستند میشه چون از اراده من صادر میشه. به این ترتیب اینها معتقد میشن که جبر علی منو به کار وادار میکنه. جبر علی یعنی اون جبری که از علت تامه حاصل میشود. وقتی علت تام شد بلجبر والحتم معلول حاصل میشه، این رو بشنید این جبر علی. معتقدم که این جبر علی عامل این کار میشود و یکی از حلقات این علت اراده منه، پس اراده من نقص دارد در انجام این کار، بنابراین کار اختیار به اختیار من صادر میشه، در حالی که از خدا هم صادر است چون خدا تمام وسائل جور کرده، حتی اراده منم او داده. از کار در منتها اسناد داده میشه به خدا، در ظاهر اسناد داده میشه به من، هم اسنادش به من درسته هم اسنادش به خدا درسته. این رو گفتن امر و این امره که نه جبر است که کار کاملا اسناد به خدا داشته باشه و از من به طور کامل سلب بشه، نه تفریج است که کار مربوط به من باشه و به خدا هیچ اسنادی داده نشه. اینجوری جمع کرد. وقت اگه ازشون بپرسی که اراده من که آخرین جزء علت تام علت است و وقتی آمد علت و علت تام میکنه، این اراده از کجا آمد؟ این اراده از کجا آمد؟ غیر از اینی که باز عوامل طبیعی که همه ساخت خدا هستن در اراده من تأثیر گذاشتن، بالاخره اون هم اراده من رو هم خدا به یه جوری درست شده. اراده من هم یکی از حوادثه. خدا همونطور که در همه حوادث دخالت میکنه در اراده من دخالت میکنه، بنابراین اراده من هم میشه بی اراده. اینه چطوری جواب میشه؟ اینجا ناچارم یه مقدار از وجدان استفاده کنم. و وجدان هم دلیل محکمیه، چون وجدان نوعی تجربه است و فلاسفه مشرا به تجربه اهمیت میدن. تجربه رو یکی از اموری قرار میدن که موجب یقینه و ازش میتونن از یه مقدمات تجربه میتونن برهان تشکیل بدن. پس تجربه برای اونها اهمیت داره. میگه به تجربه مراجعه کن، خودت نگاه کن ببین که اگر طوری خودت را ساخته باشی که بخواهی به سمت خیر بری، همت کرده باشی که به سمت خیر بری، همه عواملی که تو رو به سمت شر میخونن ندیده میگیری. به وجدان خودت مراجعه کن ببین اگر درست خودت رو تربیت کرده باشی، عوامل میاد تأثیر میذاره ولی تو بی‌اعتنایی میکنی. و اگر آدم شروری باشی، اون عوامل تو رو به سمت شر سوق میدن و عوامل خیلی که جلوی راهت هست مورد توجه قرار نمیگیرن. از خودت هستی که باز درست میکنی وضع آینده خودت رو و اعمالت رو، خودت در مسیری قرار میدی. ولی این تا اینجا میاد فیلسوف، بعد محدث اینو زمینه میکنه که میخوام با تمام مبانی یه نتیجه بگیریم. مبانی به طور کامل نمیتونن تا اون آخر برن، یه جا باید از جای دیگه استفاده کرد. تا یه جا اینا ما رو میرسونن نمیتونن تا اون آخر برن، ما ناصر از جای دیگه استفاده کنیم. اینجا شریعت میاد میگه که درسته که تو با تربیتی که پیدا کردی و همتی که در خودت نهادی یکی از دو طرف رو انتخاب میکنی. اگر آدم خوبی باشی به سمت خوبی میری و عوامل بدی رو که در جهان هستن ندیده میگیری و به عکسشان باشه و عکس عمل میکنی. اما این چنین نیست که خدا در مورد تو نتونه اراده بکنه، بلکه همون وقتی که تو داری اراده میکنی او هم مواظب تو هست. اگر خواست ارادت رو فسخ کنه میکنه. پس تو اختیار دار و تام نیستی به طوری که خدا رو بی اختیار کنی. اختیار دار تام اونه، یعنی اختیار هم از تو نمیگیره، اونو به خاطر خواست خودشه، سنتش میتونه که اختیار از تو نگیره. تا تو به اختیار خودت و با اعمال خودت به کمال برسی، اون میتوانست تو رو سوقه به کمال بده و نداد، خواست خودت بده. مناسبه که من اینجا به روایات امام رضا علیه السلام اشاره کنم که مشکل جبر و تکلیف رو کاملا حل میکنه. امام به این راوی میفرماد که دلت میخواد بهت یه مطلبی رو یاد بدم که با هر کس بحث کنی او رو شکست بدی در مورد جبر و تکلیف؟ او میگه که اگه صلاح باشه یادم بدی. من حضرت اینطور تبیین میکنم که در توحید صدوق این مطلب آمده، این روایت منظور تو در توحید صدوق نفسه از امام رضا علیه السلام. حضرت اینطور نقل میکنم که خدا اراده کرده که تو کارها رو با اراده خودت انجام بدی، چه کار شر چه کار خیر، و او اراده کرده که جلوی تو رو نگیره و تو رو از کاری من نکنه، بذاره که خودت کار رو انجام بدی. اگر به سمت خیر رفتی، سنت خدا بر این است که تو رو من نکنه، مگر آلودگی هایی که قبلا کسب کردی مانعت بشود، الا خدا مانع کار خیر هیچ وقت نمیشه، راحت و باز میذاره و تا وقتی که خودت اراده داری پیش میری، اون وقت هم که نخواستی خودت نمیخواد. اما در کار شر، در کار شر باز همون طور که گفتیم خدا از ماورا مواظب توست و اگر صلاح دید تفضلن، نه از باب این که تو حقی داشته باشی، تفضلن من منعت میکنه از ارتکاب شر. اگر هم نخواست تفضل کنه، حق با اوست، یعنی اختیار با اوست، تو رو با رها میکنه، تو هم زهران با اراده که کردی به سمت شر میگی. تو هستی که خیر اراده میکنی، تو هستی که شر اراده میکنی، خدا به این اجازه رو داده، او اراده رو برای تو آفریده. اون وقت اگر خواست در کار خیر خودش دخالت نمیکنه، ولی اگه بخواد دخالت کنه میتونه. در کار شر اگر خواست تفضلن دخالت میکنه، اگرم نخواست دخالت نمیکنه، ولی در همه حال میتونه دخالت کنه. دستش دست نیست و قدرتش محیط بر قدرت توست و حاکم بر قدرت توست. و بسیاری از اوقات هم هست که عزم تو رو فسخ میکنه. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، که حضرت امیر میفرمون من اصلا خدا رو از این راه شناختم که من همت میکنم، حتی عزم میکنم. عزم یعنی تصمیم پر که دیگه هیچ نفوذی برای عدم درش نیست، دیگه تصمیم جد میدونم که کار انجام بدم. اینم نشود، معلومه که یه موجود دیگری داره اخلال میکنه در اراده من، اون موجود خداست. پس همون وقتی که من ارادم رو تکمیل میکنم، اون میتونه وارد بشه در اراده من فسخ کنه. پس اینکه متصله گفتن خدا کنار میشینه کار به کار تو نداره، به غلطه. خدا در همون لحظاتی که من مشرف به فعلم، دارم وارد به فعل میشم، دل من میشه. پس میتونه مانع بشه، اما در کار شر مانع میشه، در کار خیر مانع نمیشه، مگر اینکه خودم باعث بشم. به این ترتیب یه مقداری به وجدان که مراجعه میکنیم مشکل حل میشه و معلوم میشه که ما اختیار داریم و کار به صورت جبری از ما صادر نمیشه. اون که همونطور که عرض کردم در محدوده تکلیف، در غیر تکلیف ما هیچ لزومی نداره اختیار بر خودمون ثابت کنیم، ولی داریم یا نداریم اصلا بحث نمی کنیم. ما معتقدیم که در اون موارد خدا اختیار داره و کارم به ما واگذار نشده. تکلیفی هم نیست که ما بخوایم از باب تکلیف سعی کنیم که کار رو به خودمون نسبت بدیم. این لغت هم نفسهی و هم مبها لولا ان رعا برهان ربه، هر سره لولا ان رعا برهان ربهه، که این چی بوده؟ بعضی ها معتقدن، البته ما این اعتقاد رو نداریم، بعضی ها معتقدن که وقتی خواست این کار رو انجام بده به سمت زلیخا رفت، اما در گوشه اتاق از این بالای سقف یعقوب رو دید که دستش رو گاز میگیره و اظهار ناراحتی میکنه. یوسف متنبه شد برگشت. برهان رب رو اینطوری گفته، این قول ما نیست، ما این قبول نداریم. برهان رب رو مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا اینطور معنا میکنه. برهان رب یعنی همون نبوت، اون حالت عصمت. اگر اون عصمت نبود هم نبهی هم نبه ها، اون که هم نبهی، اون که هیچ همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اگر اون برهان رب رو که اسمت بود نمیدید، یعنی در مشهودش نبود و پیشش حاضر نبود، او هم مرتکب فساد میشد. اما برهان رب نداشت، هیچی دیده نشد، همون اسمت نداشت، یعنی اگه اسمت نبود این هم مرتکب نشد. این آیه اشاره به اسمت نبی داره و این که حضرت مرتکب نشد، این نشون نمیده که اراده خدا جلوی او رو گرفت. البته اسمت جلوشی گرفت، اسمت هم با اراده آمده، بالاخره آخر منتهی میشه به اینکه خدا جلوش بسته، منتها به این صورت نبوده که حالا مستقیم اراده شده باشه. بالاخره نبی بوده، معصوم بوده، این اسمت نمیرفته طرفش بره، چون گناه رو کثیف میدیده، نمیرفته خودش طرفش. یعنی اگر این موضوع نبود، یوسف هم مثل افراد معمولی بود و گناه رو نجس و شخیص نمیدید، او هم آلوده شده.
مجموعه عرفت الله از مشکل عجایم فرمودید که خداوند فقط در اون حالت که شر بخواد مرتکب بشه تفضلن و نه استخفافن جلوی کار رو میدید. آیا حضرت هم در این موضوع بوده که
نه؟ اون عرفت الله مطلقه، عرفت الله مطلقه، من اقدام میکنم حتی گاهی به کار خیر میبینید دلم بسته میشه. حالا البته این عرض کردم احتمال این داره که آلودگی من منشأ شده باشه، ولی روایت صریح اینه که در کار خیر خدا مانع نمیشه و از اینجا به دست میاد که عرفت الله به فسق العزائم در کارهای معمولیه، کارهای مباهه، یا شاید هم کارهای شر باشه، در کارهای مباهه، در کار خیر، در کار خیر گاهی بی توفیقی میاد، گاهی بی حوصلگی میاد. اونا رو حالا از روایت به دست نمیاد که خدا راه بسته، مگر این که بگید عمومیت یا اطلاق عرفت الله به فسق العزائم شامل اونها میشه. اگر اطلاق رو بگید باز رو با که اون رزم چه مقیه نه در کارهای عادی شر رو نمی کنم از کنم. در کارهای عادی من همت می کنم مثلا این کتاب بخونم، نمیشه، یا همت میکنم یه جایی برم میبینم نشد. در کار عادی، در اون کارهای شر و خیر باید گفت همون روایت امام رضا مشکل حل میکنه که اگر کار خیری بود خدا زائل نمی کنه همت آدم رو، و اگر کار شر بود گاهی ما نمیشه همت رو زائل نمی کنه ها. اینه که حضرت امام رضا نمی فهمن که همت زائل میشه، میگن اگر کار خیر خواستی بکنی خدا جلوشو نمیبنده، به همتت هم کار نداره، کار شر خواستی بکنی اونم به همتت کار نداره، تا اون آخرش فشار میاری کار انجام بدی، همتتو مانع نمیشه، صد بی جلوت میذاره غیر از راه همت. اون روایت که میگه عرفت الله به فسق العزائم و نقض الحلم، میگه اصلا همتتو برمیداره. این روایت امام رضا نمیگه همتو برمیداره، میگه مانع جلوت ایجاد میکنه ولی همتت هست. یه راه دیگری بعضی از محدثین که مشرب عرفانی کلامی دارن تهی کردن، با اونم از روایت استفاده کردن، حالا یا روایت از زمیره یا روایت اون روزست، درست میدونم کلومه. اینطور میگه، میگه که خدا مقدر کرده که کار رو انجام بدی منتها به صورت این شرطیه، اگر اقدامت رو به نهایت رسوندی من تو رو آزاد میذارم که به سمت فلان کار بری. وقت اگر شخص مقدمات کار رو فراهم کرد تا اون بیخ کار رفت، خدا اون کار رو ختم میکنه. قضا به معنای ختم کردن کاریست که اولا به صورت احتمال گفته شده. مثلا همین که عرض کردم، خدا فرموده اگر تو این کار رو بخواهی انجام بدی و مقدماتش رو فراهم کنی و خودت را به سمت این کار بکشی، من قضای حتم میکنم که انجام بدی. میبینید مقدمات خود من فراهم میکنم، آخر سر خدا حتمش میکنه. این هم باز یکی از توضیحات امر بین الامر اینه که بعضی ها گفته که کار با اقدام من شروع میشه منتها خدا اونجا حتمش نکرده. بعد فرموده اگر تو این کار رو ادامه بدی و به نتیجه بخواهی برسونی، اون وقتی که من حتمش میکنم و تو وارد کار میشه. اینم یه توضیح دیگه، حالا توضیحات بیش از این دیگه نیست. ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم میفهمیم که علم قضا و قدر به ما واگذار نشده، ما رو لایق ندیدن که این مشکل رو برای ما حل کنن. خود ائمه مسئله رو میدونستن اما برای ما کامل حل نکردن. دیگه بهترین حل همون حل حضرت امام رضاست که در اون روایت عرض کردن، ولی نخواستن بیشتر از این حل کنن. چرا؟ چون ما قابل نبودیم. حالا چرا قابل نبودیم نمیدونیم. میبینید وقتی میره از قضا و قدر میپرسه، امام طوری جواب میده مطلب رو گاهی مشکلتر میکنه، نه واضحتر میکنه، مشکلتر میکنه. میخواد به ما بفهمونه که این مسئله در شأن شما نیست، بیش از این واردش نشید. بعضی جهان صریح داریم که بحر عمیقی وارد نشید. ولی این مقداری که ما میتونیم بفهمیم برامون تبیین شده. عرفا در مسئله قضا و قدر مبنای دیگری داشتن، مبنای دیگری دارند، نه با مبنای فلاسفه دیده، نه با مبنای متسلمی. اونها میگن که در ازل خدا تجلی کرد، یعنی اون قید رو جلوه داد، ظهوری پدید آمد، اسماء و صفات ظاهر شدند. اسماء و صفات کمالات بودند، اینا همه موجود بودند برای خدا، ولی ظهور نداشتند، تصور هم نداشتند. خدا جلوه کرد، یعنی این اسماء رو ظاهر کرد. اون حالا کسی باید قدرت دیدن اونها رو داشته باشه، ولی اسماء ظاهرند. اسماء رو ظاهر کرد، ماها نمی‌تونیم قوای ادراکیمون اون مقدار توانایی نداره که این اسماء ظاهر شده رو ببینه. بعد اسماء رو دو مرتبه اجازه داد که اونها جلوه دیگر کنن و ظهور جدید پیدا بشه. از ظهور اونها اعیان ثابته درست شد. اعیان ثابته یعنی وجود علمی تمام موجوداتی که باید از ازل تا ابد موجود بشن، ریز و درشت. اعیان ثابته وجود علمی اونهاست که به توسط همین وجود علمی خدا به تمام موجودات قبل از وجودشون عالم بود. این وجودات علمی اقتضاهایی دارن. هیچ وقت این وجودات علمی وجود خارجی نمیشن. اونا در مرتبه علمی محبوزن، تنزلاتشون ماها میشیم. ماها یعنی موجودات خارجی. تمام موجودات خارجی تنزلات عین ثابت هم. عین هر شخصی عین ثابت داره. ما هممون هر کدوم عین ثابت داریم. عین ثابت ما هر اقتضایی کرد، این تیکه مهمه. عین ثابت ما هر اقتضایی کرد، ما در جهان طبق همون اقتضا عمل میکنیم. و اگر اقتضا شد کفر ما رو ما میشیم کفر، ایمان ما رو میشیم امامه، افعال حسن رو افعال حسن صادر میکنیم، افعال قوی افعال قوی صادر میکنیم. هرچی اون اقتضا شد ما همون انجام میکنیم، راهی دیگه نداریم جز این که به مقتضایی که او داشته عمل کنیم. خب توجه میکنیم که عرفا طبق این مبنا جبریه نهزه، خودشون تصدیم میکنن ما جبریه هست، اما جبرشون با جبر اشعار فرق میکنه. اشعار میگه کار اصلا تو انجام نمیدی، خدا انجام میده، تو خیال میکنی انجام کرد، کار اصلا مستنده به تو نیست. عارف میگه نه، تو کار انجام میدی، تو کار انجام میدی منتها به مختبای این ثابته، کار مال توه، به تو هم نسبت داده میشه. اشعاری میگه نسبت فعل به من مجاز است. عارف میگه نه، نسبت فعل به من حقیقته، اسناد الی محاوله. فیلسوف هم میگه اصناد به من اصناد حقیقی، فقط اشعری میگه اصناد اصناد مجازی. هیچکی جبرش مثل جبر اشعری نیست. جبر اشعری اینه که فاعل خداست نه من، ولی عارف فیلسوف هر دو میگن فاعل منم، منتها یکی میگه فاعل تو هستی چون علت فراهم شده، یکی میگه فاعل تو هستی چون این ثابت تیم اختصار کرده. هر دو قائل به جبر هم، اما نه جبر اشعری. جبر اشعری اینه که فعل از کاملا از ما جدا میکنه، اما جبر علی یا جبر اطفالی فعل به فعل من میتونه. اینا باید روشن باشه، این جبر با هم فرق داره. خب این مطالب من یه نظری پخش کردم، جمع نکردم، نمیشم جمع کرد. اول این که حل کنم بکر ولی خب عرض کردم اون روایتی که امام رضا فرمودن مشکل حل میکنه. به رضوان خودتون مراجعه کنید، همه مسائل حل. خدا دخالت نمیکنه در کار خیر، بلکه دخالت میکنه در کار شر اگر بخواهد. اگر هم نخواد که رها میکنه تا شخص مرتکب شر بشه. همه چیزا رو به ما آموخته که کار خیر چیه، کار شر چیه. و اونم که روحش و جنسش جنس شروره، اون هم میبینیم بلبزان اختیار داره که مالی خودش بشه. اون آدمی هم که روحش روح سیره، بلبزان میبینیم میتونه به سمت شر بره، منتها ایوا میکنه از رفتن به سمت شر. پس اختیار برای ما هست و این قابل انکار نیست. اگرچه نتونیم توجیهش کنیم به توجیه فلسفی یا به توجیه کلامی، ولی اختیار رو بلبزان داریم. این آخرین حرفیست که میشه در این مسئله زد، اختیار رو داریم، لذا تصدیف ما متوجه میشه و بعد هم ثواب عقاب بر ما متردد میشه، چرا چون باسته این کار کردیم. ولی توجه داشته باشیم این مطلب رو که اختیار ما اختیار خدا رو محدود نمی کنه. خدا در هر صورت از ما ورا اختیارش بر اختیار ما غالبه، منتها گاهی اعمال می کند گاهی نمی کند. این یه بحث خارجی بود. بله جواب هایی که میده مشکل بیشتر میکنه یا حل میکنه؟ بله، مشکل حل نمیشه به طور کامل، همون روایت هم به طور کامل مشکل حل نمی کنه. اصلا
اونجا به تحقیل فیل اشفر می کنه اگه اشتباه نکنه، یکی های خداوند آنچنان که تو می خواستی آخری یا آنچنان که خودش می خواست و آنچنان که خودش می خواست.
بله،
راجب دوباره حساب و کتاب قیامت می پرسه، راجب کیفیت حساب و کتاب می پرسه و دوباره همه را از فرد نفت می کنه، میگه پس عمل اینا رو خدا خواست.
درست، ولی عمل ماست. اون که خدا آفرید که خب ما نقص نداشتیم توش، در آفرینش خودمون که نقص نداشتیم، در خود ثواب عقاب هم نقص نداریم، در عملی که استحقاق ثواب عقاب میاره فقط در اون نقص داریم. اون چی میگیم؟ ما اصلا تمامیتمون اونجاست، ما به بقیه کارا کار نداریم. تو جهان چه اتفاقاتی میفته دخالت داریم نداریم، اصلا ما ربطی به ما نداریم، ما فقط این اعمال اختیاری خودمون رو توصیف کنیم، بقیهش مسلم باید کار خدا باشه. خدا فاعل مایشاء، هر کار درش مخواد میکنه، ما حتی دخالت هم نداریم، منطقه هست سره فقط همین تیکه هایی مربوط به تکلیف ماست. این مرگ و زندگی مربوط به تکلیف ما نیست، چیزای دیگه هم همین تو خیلی چیز هست که مربوط به تکلیف اونجا ما تکلیف نداریم، اونجا هیچ لزومی نداره اختیار بر خودم ثابت کنیم، بلکه اصلا تأیید میشه که ما اونجا بیاریم. فقط در اموری که تسلیف داریم باید تلاش کنیم یه جوری اختیار درست کنیم، و از کردم تمام تلاش ما برمیگرده به اون که وجدانیه، بیش از این نمیتونیم حرف بزنیم. فلاسفه گفتن، عرفا گفتن، همشون بالاخره نصب و به آخر نرسوندن. اصلا فلاسفه جبر علی قائلن و آخر سر اختیار هم برای ما قائلن، ولی وقتی که وارد مطلب میشید میبینید که همون جایی که اینا اختیار برای ما قائلن جبر توش هست، یعنی همون جایی که اینا قائل به اختیارن که اراده من باشه، همون اراده سوال میشه از کجا آمد. که البته من توجیه مختصری کردم، ولی بازم میشه تو اون جهان دستکاری کرد. فخر رازی کتابی نوشته به نام المطالب العالیه در علوم الهیه، 9 جلده، که البته این کتاب کاملا نشده، شاید عمرش کفاف نداده که کامل کنه. این کتاب کلامیه، میگه وقتی من خواستم کتاب کلام بنویسم 18,000 صفحه علم کلام تو ذهنم بود، حافظه رو ببینید چه قوتی داره. وقتی خواستم اولین کتاب کلام بنویسم 18,000 صفحه کلام تو ذهنم بود، یعنی 18,000 صفحه خونده بودم همه رو یادم بود و شروع کردم بنویسم کلام. حالا منظورم اینه، ایشون یکی از مجلدات این 9 جلد رو اختصاص میده به جبر و تفیض، نفس جبر تفیض، نصفش در واقع جبر، نصفش در واقع تفیض. دلائل متعدد بر جبر، دلائل متعدد بر تفیض، همه رو خراب بکنه، هم جبرش هم تفیضش. البته خودش هم میگه، میگه این همه دلائل ضعیف هست، ولی من این دلائل ضعیف رو آوردم که همه با هم جمع بشن شاید قدرت یک دلیل قوی رو داشته باشن، شاید به اندازه یک دلیل قوی ارزش داشته باشن. ولی من معتقدم همه ضعیفن. دلایل جبر رو میگه ها، تفیز که همه رد میکنه چون خود شبیه دلایل جبر رو آوردن با اینکه میدونن ضعیفن، تا از اجتماع این ضعیف های قوی درست میشه. نمیگه این دلایل باطلند، چون اگه باطل باشن از اجتماع باطل ها دلیل درست نمیشه، که مثل از اجتماع صفا عدد درست نمیشه. اون میگه این دلایل ضعیف هم و از اجتماع ضعیف ها ممکنه یه دلیل قوی به دست بیاری. اینطوری میشه که البته اون دلایلش هم هیچ کدومش کامل نیست. منظور بحث سنگینیه، به طوری که یک جلد کتاب رو به طور کامل اختصاص داده به این بحث. خب اینا مطالبی بود که از خارج من عرض کردم، هیچ کدومش هم مربوط به این عبارت فکر میخوام خونی نیست. اونچه که من گفتم هیچ کدومش مربوط اینجا نیست. حالا ما شروع میکنیم به بحثی که خود ایشون گفته. ایشون میفرماد قضا سه معنا دارد، قدر هم سه معنا داره. این که میگیم قضا و قدر از جانب خداست، کدام یک از این سه معنا رو اراده کردی؟ یه معنای قضا اینه که خلق فعل، اینو میگن قضا. خدا میفرماد که من بعد از خلق زمین به سمت آسمان رفتم، فقضاهن نه سبع سماواتین فخلقهن نه، قضا من خلق. اشاعره میگن که قضا کار خداست، و منظورش اینه که در افعال ما، در افعال ما میگن خدا قضا دارد و قدر دارد. یعنی افعال ما مقضی خداست. مقضیه یعنی چی؟ یعنی مخلوق. این معنا چه قضا به معنی خلق باشه، و اگر قضا به فعل من تعلق بگیره یعنی فعل من مخلوق خداست. این معنا اینو میفهمن باطله. ما قبلا باطلش کردیم در جایی که بیان میکردیم که انا فاعلون مسئله ششم بود. در مسئله ششم همین بحث که میگفتیم انا فاعلون، ثابت کردیم که کار کار ماست، کار خدا نیست. دلایل جبری هم آوردیم، همه رو واسط کرد. پس این که قضا تعلق گرفته باشه به افعال من و مراد از قضا خلق باشد، یعنی خلق خدا به افعال من تعلق گرفته باشه، به این معنی که خدا افعال من خلق کرده باشه، این غلط. تو قبلا باطل شد. معنی دوم، معنی دوم قضا به معنی حکمه، حکم به الزام. خدا افعال من رو الزام کرده، حکم کرده، حکم لزومی و حکم وجودی کرده که این کار انجام بشه. میفهمن این درسته، اما در همه افعال من درست نیست. در افعال واجب بله، خدا در افعال واجب حکم الزامی کرده که این کار رو من انجام بدم، و در همه افعال من حکم الزامی نداره. پس این قضا رو ما قبول میکنیم، اما نه در همه افعال، بلکه در افعال واجب. خدا حکم کرده که این کار رو من انجام بدم، یعنی واجب کرده. خب بله، بعضی کارها رو برای من واجب کرده، مثل نماز واجب کرده، روزه رو واجب کرده، این حکم کرده. قضا تعلق گرفته به کار من، یعنی حکم خدا تعلق گرفته به کار من. این مستلزم جبر نیست، مستلزم جبر نیست، بلکه مبین این است که خدا بعضی کارها رو برای خودم واجب کرده. اما هم این قضا به همه کارها تعلق نگرفته، به بعضی کارها تعلق گرفته که همه واجب هست. اما معنی سوم، معنی سوم قضا یعنی اعلام. نمونه هم داریم بر این، همه رو نمونه هاش از این میخونه میشونم. قضا یعنی اعلام. قضای خدا به کار من تعلق گرفته، یعنی خدا اعلام کرده که من این کارها رو میکنم. در کتاب نوشته که فلان بنده من در مدت عمرش این کارها رو انجام خواهد داد. اینو ما قبول میکنیم و اصلا معتقده به اینو هستیم که تمام کارهای ما در کتاب در لوح محفوظ نوشته شده است، نه کارهای ما. هر چی در جهان میخواد اتفاقی بیفته، چه کار ما باشه، چه کار موجوداتی دیگه باشه، چه خلق موجودات باشه، همه در لوح محفوظ موجوده. خدا در لوح محفوظ نوشته، یعنی اعلام کرده به ملائکه، لااقل اعلام کرده، به ما اعلام نشده، به ملائکه اعلام کرده. پس خدا قضا و قدرش به کار من تعلق گرفته، یعنی کار من رو بیان کرده قبل از این که من باشم و قبل از این که کار از هم فاضل بشه. همه مشخص شده که این عبد چه کارهایی میکنه، یعنی کارهایی که خود من میکنم، نه کارهایی که خدا میکنه گردن من میدازه، نه کار که اشاره میگه، بلکه کارهایی که خود من میکنم خود تمام رو انجام، خود تمام رو ثبت کرده، نه این که ثبت او مرا مجبور کنه، بلکه ثبت او اخباری از آنچه که بعدا با اختیار من انجام میگیرد، نه اون ثبت کرده و من مجبورم طبق ثبتی که او کرده انجام بدم، بلکه او چون میدونست من در آینده چه خواهم کرد با اختیار خودم چه میکنم همون کاری رو که من میکنم نوشته، نوشتنش کار رو بر من واجب نمیکنه. این مطلب اگر گفته بشه این مطلب حقش ما همه قبولش داریم که قضای خدا تعلق گرفته به فعل من به معنی این که اعلام خدا تعلق گرفته به فعل من، تبیین خدا تعلق گرفته به فعل من، خدا فعل من رو برای ملائکه تبیین کرده و در لوح محفوظ نوشته. درباره این مطلب ما بحثی داریم که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا ما سه معنی قدر رو بگم. این دو سه معنی مال قضا بود، یک معنی شو بنابرای یک معنی که قضا من خلق باشه گفتیم نمیتونه تعلق به فعل من بیاره، چون قبلا باطلش کردیم. نمیتونه بگیم خدا فعل من رو مقدر کرد یا مقضی کرد به این معنی که خلق شد و او انجام بود، این نمیتونه بگیم، چون قبلا بیان کردیم که افعال رو خود ما خلق میکنیم، افعال خودمون رو خدا خلق نمیکنه. و این که قضا به معنای الزام و حکم باشه، حکم الزامی باشه، اینم قبول کردیم و تا گفتیم در همه افعال ما نیست، در بعض افعال. اما این که قضا به معنای تبیین و اعلام باشه اینو قبول کردیم، در همه افعال ما قبول کردیم و معتقدم هستیم که این کار انجام گرفته و لوح محفوظی وجود داره که تمام کارها در اون نوشته شده. اما قدر، قدر رو میگن باز به سه معنی آمده. یکی این که قدر به معنی خلق باشه، قدر به معنی خلق، یکی قدر به معنی نوشتن، یکی قدر به معنای بیان کردن و خبر دادن. قدر به معنی خلق رو نمیتونیم بگیم به فعل ما تعلق گرفتیم، همونطور که قضا به معنی خلق رو اجازه ندیدیم به فعل ما تعلق گرفته باشه. خدا حکم، خدا مقدر کرده فعل منو به معنی خلق کرده نیست. مقدر کرده یا باید بگیم نوشته یا باید بگیم بیان کرده، هر دو درسته. خدا فعل منو مقدر کرده نه به معنای خلق کرده، بلکه به معنی نوشته و به معنی بیان کرده. خدا فعل من رو مورد قضا قرار داده، مقضی قضاش نسبت به فعل من تعلق گرفته، نه به معنی خلق کرده فعل منو و نه به معنی اینکه همه فعلهای من رو الزام کرده، بلکه بعضی رو، بلکه به معنی اینکه فعل من رو اعلام کرده و نوشته. پس قضا و قدر تقریبا موافق شدن، هر دو می فهمونن که خدا افعال من رو نوشته، هر دو می فهمونن که خدا افعال من رو بیان کرده. پس قضای الهی تعلق گرفته به فعل من مستلزم جد نیست، تعلق قضای الهی به فعل من مستلزم جد نیست، چون قضا به معنای انجام دادن نیست، قضا به معنای بیان کردنه. خب این مطلب تا اینجا تمام شد، نظرمون رو گفتیم. یه توضیح دیگری در تبیین اعمال خودمون داریم که خدا اعمال ما رو بیان کرده و در لوح محفوظ نوشته، مقدر کرده، مقضی کرده، ما باید به این قضای خدا راضی باشیم. این راضی باشیم بحثیست میشه وقتی بسیار عرض میکنم، این تیکری که توضیح دادم بخونن تا به بقیش برسیم. درست، دو معنی قدر در قضا میده سر دستیم، هم مینویسه هم بیان میکنه، بیان میکنه برای ملائکه، مینویسه که لوح محفوظ. نوشتن ممکنه متعقب به بیان نباشه، نوشته باشه بیان هم نشده باشه، اما یه وقت ممکنه بیان هم کرده باشه. فرق هست بین نوشتن و بیان، اگر چه نوشتن مقدم بیانه و چه بسا که خود نوشتن هم بیان باشه، اما همیشه مستلزم بیان نیست. شما ممکنه چیزی رو بنویسید، کتابتون رو ببندید، نقصی نوشته شده، پس نوشته همیشه مستلزم بیان نیست. بله نوعا نوشته با بیان همراهه، ولی اینطور نیستش که حتما هر دو یکی باشن، با هم تفاوت دارن، ممکن نوشته باشه بیان نباشه. نه اون نوشته، نوشته این ثبت شده، حالا چی جور ثبت شده، با خط ثبت شده، با نقشه ثبت شده، با حق اینا که ما نمیدونیم. فلسفه میگه که حقیقت اعمال تو اونجاست، حقیقت اعمال تو اونجاست که رقیقش تو داری انجام میدی. متکلم میگه که نقشش اونجاست، اون فیلسوف میگه صورتش اونجاست و صورتش حقیقتشه، پس حقیقتش اونجاست. حالا چطوری نوشته که ما خبر نداریم؟ نوشته با مرکب نوشته، حالا اینم سوال دیگه، نوشته با مرکب نوشته یا مثلا نوشته نقشه رو کشیده، ظاهرانش کنون از اینه نیست، یه چیزی دیگه مابرا این هاست، اما چطوری نوشته خودش میدونه، ما چه خبر نداریم. فقط میدونیم این مسئله در روح محفوظ هست، ثبت شده، به جای ثبت شده میگیم نوشته شده یا بیان شده. اونا دیگه چیزی نیست که ما بتونیم درش بحث کنیم. مثل کتاب علی نفسه رانا، کتابت به معنی نوشتن نیست، اونجا به معنی الزامه، یعنی سنتش بر این قرار گرفته، سنت خدا هم سنت لازمه، قابل تحریف و قابل زوال نیست. خب من عبارت رو بخونم بعد به بخش دیگه که رسیدیم عرض میکنم. صفحه 650 هستیم، صفحه 10. المثل الصامن فی القضاء والقدر، قال مصنف والقضاء والقدر که گفته میشه به فعل ما تعلق گرفته، فعل ما رو خدا مقدر کرده، فعل ما رو مورد قضای خودش قرار داده، به چه معناست؟ اگر اراده شده به ما، یعنی به قضا و قدر، خلق الفعل، که بگید خدا مقدر کرده فعل منو، یعنی فعل منو خلق کرده، یا بگید خدا قضاش به فعل من تعلق گرفته، یعنی خلقش به فعل من تعلق گرفته و او خالق فعل منه. اگر این بگید لازم المحال، لازم یه محال، همون محاله که قبلا گفتیم در اون جایی که میخواستیم ثابت کنیم که ما فاعلیم، و چنین نیست که خدا کار را انجام داده باشه وقتی ما خیال کرده باشیم ما انجام دادیم. در اونجا ثابت کردیم که اگر کار رو بخواهیم به خودمون نسبت ندیم محاله. حالا اینجا اگر شما بگید فعل مقدر شده یعنی خدا خلق کرده، فعل ما رو مقدر کرده یعنی خودش خلق کرده، این همون محاله‌ای که اونجا گفتیم لازم میاد. بنابراین این معنا رو نمیتونیم در اینجا قبول کنیم. معنای دوم، اول الزام، شاید معنای قضا و قدر این باشه که خدا ما رو الزام کرده به کاری و حکم لزومی داده که این کار باید انجام بشه، نه خودش خلق کرده، منو ملزم کرده که انجام بدم. اگه این باشه که حفظ الواجبه خواسته در کارهایی که واجبه، این حرف درسته، کارهای واجب رو خدا الزام کرده، حکم کرده که حکم لزومی کرده که ما باید انجام بدم. معنا هست، حالا اعتباری نه، قضا و قدر این معنا رو داره. در لغت برای قضا سه تا معنا گفتن، یکیش اینه. اگر این معنا رو بخواهی اراده کنی در وقتی که میگویی خدا مقضی قرار داده کار منو، مورد قضا خودش قرار داده، مرادت از این مورد قضا قرار دادن چیه؟ این خلق کرده که گفتیم باطله، حکم الزامی داده گفتیم بله درسته، منتها در بحثی شد. سوم، اول اعلام، یا مرادت از این که خدا مقدر کرده کار من رو یا مقضی قرار داده کار من رو، مرادت اینه که اعلام کرده. از این باشه صحه مطلقا، مطلقایی در تمام کارها، اختصاصی به واجب هم نداره، کار واجب، مباح، حرام، مشروح، هر کاری که ما انجام میدیم همش اعلام شده است و قبلا ثبت شده است. فقط بیان این قضا و قدر رو امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث اشفاق ابن نباته که اینسال حدیثش هم خواهیم خود. اقولا یطلق القضا بر سه معنا در
لغت، خدا اعلام کرده برای چی اعلام
اصلا بیان کرده برای ملائکه یا اعلام کرده این نوشته توی کتاب توی این لوح محفوظ، یا تو لوح محفوظ نوشته یا برای ملائکه بیان کرده. برای ما بیان نشده، چون ما نبودیم که بخواد برای ما بیان کنه. یا برای ملائکه بیان کرده یا تو لوح محفوظ نوشته. تو لوح محفوظ نوشتن تو لوح محفوظ هم یه نوع بیانه، یه نوع اعلامه. البته میتونه اونم اعلام نباشه، مخفی باشه، ولی مخفی نیست. برای کسانی که میتونن لوح محفوظ رو بخونن مخفی نیست، برای ماها مخفیه، برای ما غیبه. یطلق القضا در لغت بر سه معنا، یکی خلق و اتمام، یعنی کامل کردن خلق. خدا فرموده سقضاهن و سبع سماوات فی یومین از خلقهن و اتمهن. حالا اگر میخواد از قضایی که نسبت دادید به فعل ما این معنا رو رد کنید، بعدا خواهیم گفت لفظ من مهار این معنی اول. معنی دوم، قضا اطلاق می شود در لغت بر حکم و ایجاب یعنی الزام. مثل قول خداوند فرموده و قضا رب بکه الله تعبدو الا اياه، یعنی اوجب و الزام. این رو روشن خودتون می خونم. و باز اطلاق شده قضا در لغت در معنی سوم علل اعلام و الاخبار. فرمود و قضاینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب، یعنی اعلامنهم و اخبرنهم. از قضا سه معنا داره، اما قرار و یوت لغل قرار هم بر سه معنا. یک، علل خلق که قوله تعالی و قدر فیها اقواتها، آیه دهم سوره فصلت، زمین فیها به زمین برمیگرده، و قدر فیها اقواتها، قوتهای زمین رو در زمین مقدر شد، یعنی خلق کرد. قدر یعنی خلق، خلق فل ارز اقوات ها، اقوات این قوت هایی که مربوط به زمین. معنی دو اون کتابت سوال شاید و علم به ان نزد زلجلال قد قدر فسته و فل اول اللتی کانفته، بدان که زلجلال که نزد خداست. قد قدر یعنی قد کتبه، فسته و فل اولا در صحف اولا نیسته. کدوم صحف؟ اللتی کان سطر، یعنی اللتی کان سطرها، اون صحفی که خود خدا نوشته و فرو فرستاده بر انبیا. در اونجا قد قدر، حالا چی قد قدر؟ اون چیزه قبل اتمن دیگه برخواده زمین قدر به هر جبه موجوده. این قول دفعه، این معنی دفعه که قدره به معنی سفر است. قول بیان مطلب سبون و معنی سبون زل بیان، یعنی یوت لگر قدره علم بیان. تقوله تعالی این نمرعته، همه یک خانواده لوت رو نجات دادیم، این نمرعته که قدرناها من الغابرون. قدرناها یعنی بیننا و اخبرنا به ذالک، خبر دادیم که این جز غابرینه. غابرین یعنی از بین رفته ها، حلاف شونده ها، گذرنده ها، یعنی این هم جز اونست که میره. خب این سه تا معنا برای قضا، سه تا معنا هم برای قدر. حالا وقتی شما میگید قضای خدا به فعل ما تعلق گرفته یا قدر خدا به فعل ما تعلق گرفته، کدوم اجازه سه معنا رو اراده میکنید؟ اجازه هر آزا فلقون للاشعری تو مقابل ما اشعره هستن، ما داریم قول اونها رو که جبری هستن رد میکنم. البته تفصیل هم در زن اون اواخر رد خواهیم کرد، اونجایی که زبایت حضر تعمیر میاریم به تفریز هم اشاره میکنیم و اونها رو رد میکنیم. ولی فعلا طرف مقابل ما اشاره هستن که قاله به جفت هست نجان میفرمد زهر اجازه هر آزا فلن فنقون للاشری ما تعمیر به قول چه نهو تعالی قضا اعمال العباد و قدرها. وقتی میگویی که خدا اعمال عباد رو مقضی قرار داده و مقدر کرده اون افعال رو، ما تعمیر به این گفته هست چه قصد میکنه؟ اگر قصد کردی به این گفته الخلق و ایجاد، منظورت اینه که خدا خلق کرده اعمال ما رو، ایجاد کرده معنی ما رو، فقط بیان نبطلانه. ما قبلا بیان کردیم که این حرف باطله و بیان کردیم که امن الافعال مستندتن الینا، افعال همه به خود ما استناد داره، افعال مال خدا نیست. اینطور نیست که خدا انجام بده و من گمان کنم من دارم انجام میدم. این معنی اول پس در معنی قابل اراده نیست. معنی دوم، و این انا اون اشعری بزی یعنی به این قضا و قدری که به فعل من نسبت میده الزام را بگه خدا مقدر کرده، یعنی ملزم کرده، یعنی حکم الزامی داده، واجب ساخته. اگه اینه بگه لم یسه الا در افعالی که واجبن به خصوص، یعنی فقط در افعال خاصه، این فقط در افعال واجب این حرف صحیحه، در بقیه افعال الزامی نیست، حکمی نیست. و این انا بهی یعنی اشعری قصد کرده باشد، بهی یعنی به این که گفته فعل من مورد قضا و قدر خداست، قصد کرده باشه این که خدا بیانها یعنی این افعال رو بیان کرده و کتبها و نوشته و اعلم انهم سیفعلونها، اعلام کرده که بشر این افعال رو انجام میده. اگر این مراد شماست فهو صحیحان، چون ما میدونیم خدای متعال قد کتب زاله، یعنی افعال ما رو اجمع، همه افعال ما رو، نه فقط افعال ما رو، خیلی چیزای دیگر رو هم، هر چی میخواد تو جهان اتفاق بیفته همه رو نوشته فی اللوح المحفوظ اولا و بیانه لملائکته ثانیا، پس هم اعلام کرده هم بیان کرده. خب این مطلب تمام شد
انشاءالله برای جلسه آینده.